یه لحظه چشماتون رو ببندید و برگردید به 1000 سال پیش و تصور کنید توی شهری مثل بغداد یا نیشابور هستید. سر و صدای بازار، رفت و آمد کاروان‌ها و بوی ادویه فضای شهر رو پر کرده. اما یه گوشه شهر بنای باشکوهی هست که با بقیه جاها فرق داره. اونجا نه قصر پادشاهه و نه فقط یک مسجد ساده. اونجا جاییه که جوانهایی از دور افتاده ترین نقاط دنیا جمع شدن تا یاد بگیرن چطور فکر کنن، چطور استدلال کنن و چطور آینده یک امپراتوری رو بسازن. خیلی ها فکر میکنن دانشگاه به اون معنای سازمان یافتهش یک اختراع اروپاییه که از پاریس و بولونیا شروع شده. اما حقیقت اینه که قرنها قبل از اونها توی خاک ایران و دنیای اسلام مردی با درایت خودش سیستمی رو پایه‌گذاری کرد که هنوز که هنوزه الفبای آموزش عالی دنیا مدیون اون هست. سلام، جهانگیر داداش‌زاده هستم و تو این اپیزود از آناکست میخواییم درباره یکی از شگفت‌انگیزترین تجربه های تمدنیمون صحبت کنیم. مدارس نظامیه. میخواییم ببینیم خواجه نظام الملک توسی چطور با ساختن این مدرسه ها نه تنها علم رو سازماندهی کرد، بلکه یه ارتش فکری ساخت که مرزهای فرهنگی ایران و اسلام رو جابجا کرد. امروز قراره از سیاست، مذهب، نبوغ ایرانی و البته رقابت‌های پشت پرده‌ای بگیم که نظامیه‌ها رو به وجود آورد. پس لطفاً و حتماً تا آخر این اپیزود با من همراه باشید. برای اینکه بفهمیم نظامیه چرا و چطور متولد شد، باید فضای قرن 5 هجری رو درک کنیم. اون زمان ترکان سلجوقی تازه روی کار اومده بودن. اونا جنگجوهای فوق‌العاده‌ای بودن. یه امپراتوری عظیم از مرزهای چین تا سواحل مدیترانه ساخته بودن. اما یه مشکل بزرگ داشتن. اونا فرهنگ دیوان سالاری و مشروعیت مذهبی عمیقی نداشتند. اونا شمشیر داشتن، اما برای اداره این قلمرو پهناور به قلم نیاز داشتن. توی بغداد خلیفه عباسی فقط یه اسم بود و قدرت واقعی دست سلطانهای سلجوقی بود. از اون طرف یه رقیب گردن کلفت به اسم فاطمیان توی مصر نشسته بودن که با مذهب اسماعیلی داشتن پایه‌های فکری اهل تسنن رو می‌لرزوندن. اونا مرکز بزرگی به اسم الازهر داشتن و داعیان خودشون رو به همه جا میفرستادن، یعنی همون مبلغانشون رو. اینجا بود که نابغه‌ای به اسم خواجه نظام الملک توسی وارد میدان شد. خواجه نظام الملک که 20 سال وزیر مقتدر دو پادشاه بزرگ سلجوقی یعنی آلپ ارسلان و ملک شاه بود، فهمید که با شمشیر نمیشه جلوی نفوذ فکری رقیب رو گرفت. اون می گفت حکومت به عدل پایدار می ماند و عدل به علم نیاز دارد. خواجه با یک تیر چند تا نشون زد. اون تصمیم گرفت شبکه‌ای از مدارس بسازه که هم نخبگان اداری امپراتوری را تربیت کنند و هم سدی باشند در برابر تبلیغات اسماعیلیه. خواجه نظام الملک فقط یک مدرسه نساخت. اون اولین شبکه دانشگاهی تاریخ رو راه انداخت. نظامیه ها توی 11 شهر مهم اون زمان مستقر شدند: بغداد، نیشابور، اصفهان، مرو، بلخ، هرات و غیره. اما نظامیه بغداد و نیشابور یه چیز دیگه بود. نظامیه بغداد که سال 459 هجری افتتاح شد، انقدر با شکوه بود که می گفتن نظیرش در دنیا وجود نداره. اما نکته جالب نگاه ایران شهری خواجه بود. اون با اینکه در خدمت یک دولت ترک تبار بود، وزیر پرچم خلافت عباسی، اما توی ذهنش شکوه ایران دوران ساسانی رو داشت. اون میخواست یک نظم ایرانی رو توی ساختار آموزش اسلامی پیاده کنه. محققان تاریخ میگن نظامیه ها اولین جایی بودن که آموزش رو سازمان یافته کردن. یعنی چی؟ یعنی قبل از نظامیه آموزش علم جوری بود که یک استاد توی مسجد می نشست و هر کسی که دوست داشت می اومد پای درسش. نه حقوقی بود، نه خوابگاهی، نه برنامه منظمی. اما توی نظامیه همه چیز حساب و کتاب داشت. برای دانشجوها حجره یا همون خوابگاه ساختن، بهشون مقرری یا همون بورسیه می دادن و حتی غذا و لباسشون هم تأمین می شد. و این یعنی تمرکز کامل دانشجو روی درس بدون دغدغه نون شب. شاید تصور کنید توی نظامیه فقط قرآن و حدیث درس می دادن، که خب درستم هست. محور اصلی فقه شافعی و کلام اشعری بود، چون خواجه هم خودش شافعی مذهب بود. اما نظامیه یک مرکز جامع بود. پژوهشگران تاریخ علم میگن توی این مدارس علاوه بر علوم نقلی به علوم عقلی هم بها داده میشد. ترتیب درس ها اینجوری بود. ابتدا با قرائت و تجوید قرآن شروع میکردن، بعد میرفتن سراغ ادبیات عرب، صرف و نحو و بلاغت چون زبان علمی اون زمان بود، و بعد نوبت به اصول فقه و حدیث میرسید. اما بخش هیجان انگیز تدریس منطق، فلسفه، ریاضیات و نجوم بود. خواجه معتقد بود یک قاضی یا یک دبیر حکومتی باید منطق بدونه تا بتونه درست تصمیم بگیره. نظامیه ها یک جور نظام ارزیابی استاد هم داشتن. هر کسی نمیتونست اونجا درس بده. استاد باید به درجه ای از اجتهاد و نبوغ میرسید که بتونه توی مناظره های علمی حریفهاش رو شکست بده. در واقع نظامیه جایی بود که تولید دانش اتفاق می افتاد، نه فقط روخانی کتاب های قدیمی. نمیشه از نظامیه حرف زد و اسم امام محمد غزالی رو نیاورد. غزالی ستاره بیچون و چرای نظامیه بغداد بود. خواجه نظام الملک که استعداد خیره کننده این جوان رو دیده بود، اون رو در سن 34 سالگی به ریاست نظامیه بغداد منصوب کرد. حضور غزالی اعتبار نظامیه رو جهانی کرد. از همه ی کشورهای اسلامی دانشجوها می اومدن تا فقط یک بار صدای اون رو بشنون. اما غزالی توی نظامیه چی کار می کرد؟ اون با استفاده از همون فضای باز علمی کتاب مشهورش یعنی تهافت الفلاسفه رو نوشت و اونجا بود که فلسفه یونانی رو با ابزار خود فلسفه به چالش کشید. یه نکته استراتژیک تاریخی بگم. سالها بعد وقتی اروپایی‌ها شروع کردن به ترجمه آثار علمی مسلمان‌ها، همین کتاب‌های غزالی و دیگر استادان نظامیه بود که به لاتین ترجمه شد. اونا از طریق ترجمه‌های عربی موجود در نظامیه‌ها بود که با افلاطون و ارسطو دوباره آشنا شدند. پس بیراه نیست اگه بگیم جرقه‌های بیداری علمی اروپا یه طرفش وصل به چراغ‌های نظامیه. حالا یه سوال فنی، هزینه این حقوق استادها، نون شب دانشجوها و نگهداری اون بناهای غول‌پیکر از کجا تأمین می شد؟ خواجه نظام الملک یک سیاستمدار دوراندیش بود. اون نمی خواست نظامیه وابسته به جیب سلطان باشه، چون می دونست اگه فردا سلطان عوض بشه یا خزانه خالی بشه، مدرسه هم تعطیل می شه. پس چی کار کرد؟ اون از نهاد وقف استفاده کرد. خواجه و بقیه بزرگان زمین‌های کشاورزی وسیع، باغ‌های میوه، کاروانسراها و حتی دکان‌های بازار رو وقف نظامیه‌ها کردند که درآمد حاصل از اینها مستقیماً می‌رفت توی حساب مدرسه و این یعنی استقلال مالی. این سیستم وقف نظامیه رو به یک نهاد خودگردان تبدیل کرد. حتی وقتی خود خواجه ترور شد و سلجوقیان ضعیف شدن، نظامیه ها به خاطر همون موقوفات تا قرنها پابرجا موندن. این دقیقاً همون مدلیه که امروزه بزرگترین دانشگاه‌های دنیا مثل هاروارد و آکسفورد ازش استفاده می‌کنن. داشتن یک صندوق ذخیره ارزی یا اندومنت فوند که ریشه‌اش برمی‌گرده به همین تدبیر خواجه توسی. اما آیا نظامیه واقعاً یک دانشگاه بود؟ بعضی پژوهشگرای غربی میگن که نه، چون مدرک رسمی نمیداد. اما محققان داخلی و بسیاری از تاریخ نگاران منصف میگن نظامیه روح دانشگاه بود. اونجا یک جور اجازه نامه میدادند که دست کمی از دکترای امروزی نداشت. وقتی استادی مثل غزالی به کسی اجازه میداد درس بده، اون آدم توی تمام دنیای اسلام اعتبار ویژه‌ای پیدا میکرد. نظامیه‌ها باعث شدند که آموزش از حالت خانگی و پراکنده به حالت شهری و متمرکز در بیاد. بعد از نظامیه مدل‌های دیگه‌ای مثل مدرسه مستنصریه توی بغداد ساخته شد که حتی از نظامیه هم کامل‌تر بود. حتی همین حوزه‌های علمیه ما که بعدها شکل گرفتن، ساختار حجره بندی، سیستم مباحثه و محوریت استاد رو از همین نظامیه‌ها به ارث بردن. هیچ امپراتوری علمی ابدی نیست. نظامیه ها هم کم کم با چالش های بزرگی روبرو شدن. اول از همه درگیری های داخلی دولت سلجوقی و ترور خود خواجه نظام الملک پشت این مدارس رو خالی کرد. و بعد جنگ های صلیبی تمرکز دولت رو از علم برد سمت دفاع نظامی. اما ضربه نهایی رو مغول ها زدن. وقتی هولاکو خان به بغداد حمله کرد، نظامیه بغداد که گنجینه بی‌نظیری از کتاب‌ها و دانش بود، آسیبی جدی دید. اگرچه نظامیه ها بعد از مغول هم به زور وقف زنده موندن، اما دیگه اون شکوه دوران خواجه رو نداشتن. از طرف دیگه موفقیت نظامیه باعث شد رقبا هم دست به کار بشن. ایوبیان توی مصر و ممالیک توی شام مدرسه های خودشون رو ساختن و انحصاری که نظامیه داشت از بین رفت. نظامیه قربانی موفقیت خودش شد، چون الگوی اون به قدری خوب بود که همه جا کپی برداری می شد. اما چرا امروز باید از نظامیه حرف بزنیم؟ نظامیه به ما چند تا درس بزرگ میده که برای ایران قوی امروز حیاتیه. اول از همه قدرت نرم هست. خواجه نظام الملک به ما یاد داد که برای ماندگاری یک کشور ارتش نظامی کافی نیست. شما به ارتش فکری نیاز دارید. نفوذ واقعی، نفوذ فرهنگی و علمیه. دوم، استقلال علمی. نظامیه با سیستم وقف ثابت کرد که علم نباید جیره‌خوار سیاست باشه. هرچقدر نهاد علم مستقل تر باشه، شکوفاتر میشه. سوم، کادرسازی هست. نظامیه کارخونه ی تولید مدیر بود. کسانی که از اونجا فارغ التحصیل میشدن، ستونهای اداره ی کشور بودن. امروز که ما از تحول در آموزش عالی حرف میزنیم، باید نگاهی به اون ریشه ها بندازیم. باید ببینیم چطور میشه دوباره اون پیوند عمیق بین حکمت ایرانی و تعالیم اسلامی رو به نفع پیشرفت کشور به کار گرفت. مدارس نظامیه فقط یک فصل از کتاب تاریخ نیستن. اونا شناسنامه هویت جوینده علم ما ایرانی ها هستن. خواجه نظام الملک طوسی نشون داد که وقتی نبوغ ایرانی با ایمان مذهبی و دوراندیشی سیاسی گره بخوره، بنایی ساخته میشه که حتی بعد از 1000 سال هنوز هم الهام بخش بشریته. تو این اپیزود از آنوکست یاد گرفتیم که نظامیه ها اولین سیستم آموزشی بورسی محور دنیا بودن. اونا پاسخ هوشمندانه ایران به تهدیدات فکری زمانه خودشون بودن و میراث اونا، یعنی سازماندهی علم، هنوز توی رگهای دانشگاه‌های مدرن جریان داره. خیلی ممنونم که تو این اپیزود هم با من همراه بودید. امیدوارم این سفر به اعماق تاریخ بهتون یادآوری کرده باشه که ما از چه تبار بزرگی هستیم و چه مسئولیت سنگینی برای ساختن آینده داریم. اگر به این گونه مباحث تاریخی و تمدنی علاقه‌مندید، حتما منابع معتبری مثل سیاستنامه خواجه نظام الملک یا تحقیقات استادان برجسته تاریخ دانشگاه‌های داخلی رو مطالعه کنید، چرا که تاریخ چراغ راه آینده است. مراقب خودتون و ریشه‌های اصیلتون باشید تا اپیزود بعدی. خداوند یار و نگهدارتون.